جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عجل فرجهم. الباب الاول فی وجوده تعالی. اف الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. عرض شد که این آیات و اصلا قرآن ها دو نظر بود که توضیح دادیم، که خب بعضی ها میگن در آیات قرآن راجع به اصل اثبات وجود خداوند متعال هم دلیل هست و همین آیاتی که مثلا اینجا ذکر کردن برای اثبات اصل وجود خدا هم استفاده میکنن. مثل همین اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار تا آخر، اینا رو استفاده میکنن. ولی گفتیم قرآن مستقیم اصلا با افرادی برخورد نداشته که، یعنی انبیا پیغمبر گرامی اسلام با افرادی برخورد نداشته که اصل وجود خدا رو قبول نداشته باشه. اصل خالق یکتا رو قبول داشته، که حتی میگونه خدایان ما رو هم همون خالق یکتا آفرید، ولی در ربوبیت بحث داشتن که میگفتن یکی خود رب نیست، ارباب متفرق. و این آیات خلاصه اون رو میخواد اثبات کنه که توحید ربوبی باشه. اکثر این آیات اینجوری. ولی میتوانیم از اینها برای اصل اثبات وجود خدا هم گفتیم به طور غیر مستقیم استفاده کنیم. این همه کتاب هایی که الان نوشته شده، مثلا همه کتاب های شگفتی های آفرینی، چند تا کتاب آقای نوری داره انصافا کتاب جالبیه، اینو مطالعه کردنی اصلا لازمه مطالعه بشه. هر کسی که بنده خداست و میخواد تفکر در آفرینش کنه و تدبر کنه، که این همه قرآن حدود 300 مورد امر به تفکر کرده دیگه. این نفی مثلا همینجا شما الان مراجعه کنید، لآیات لقوم یعقلون، همین آیه اول ببینید، این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس فما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. این همه 300 مورد، تقریبا 300 خورده ای راجع به همین تعقل بحث کرد. خب اینا مخواه مطالعه کنه تعقل قشنگ اینا رو، مثلا همین جا این کتاب شگفتی آفرینش یکی یکی مثلا جهان آفرینشون داره، انسان و جهان داره. یک کتابی داریم تسخیر دانش، تسخیر فضا. این اخیرا من آشنا شدم، همین تو کتاب خونه حرم هست، همین حرم کتاب خونه آزادی هست در باز، همین میرم برده مطالعه میکنم. اونجا این هست، همون وارد که شدید دست چپتون شاید قفسه دوم باشه اونجا. سلام علیکم رحمت الله. دیدم هست، بچه‌ها مطالعه کردم همین دیروز، شاید دیروز و پیرو بود، 70 صفحهشو فیش برداری کردم، یه فیش درست کردم، یکی از فیشای بنده الان همون هموناست که اونجا بود. 70 صفحه شد توی فیش این و اونور فیشم نوشت. خیلی چه جالب. منظورم اینه که اینا خیلی جالب و مطالعه کردنیه و انصافا هم اینجا باز همون کتاب دانش تسخیر فضا مفصل ترش رو بیان کرده بود، اینجا مختصر ترش رو نوشته که نیوتن. خب نیوتن خیلی خدمت بزرگی به عالم دانش و ستارگان و هیئت و اینا کرد، همین ابتکار در رابطه با کشف نیروی جاذبه اصلا خیلی هم مشکلات فضایی رو حل کرد، که 4 تا سوال بود در رابطه با عالم بالا، همین اجرام آسمانی اینا، این 4 تا سوال ایشون با همین نیروی جاذبه و اینها، نیروی گریز از مرکز و اینا، قشنگ تونست همین ستارگان و اینها رو مسئولشون حل کنه که اینا چطور دور هم دیگه میچرخن، دور چرخش دوری دارن و هیچ وقت هم تصادم نمی کنن، حرکت خیلی خیلی شدیدی هم دارن در این حال این همه رو با همون قانون جاذبه حل کرد. بعد دستور داد به یک مکانیکی یه توپایی درست کرد، مداری درست کرد، هندلی درست کرد که مثل همونطور که منظومه شمسی میچرخه قشنگ، خورشید و همه گرد خورشیدی مثلا مریخ و ماه و زمین و اینا میچرخن دور خورشید، برایش یه چیزی مثل اسباب بازی درست کرد، دستور داد که اینو درست کنن. بعد هندلی که میزد قشنگ مثل همون منظومه شمسی همه میچرخیدن. بعد دیدش داشت همینی که درست کردش براشون مکانیک آورد توی اتاق مثلا کارش مطالعهش و داشت مطالعه میکرد و یکی از دوستانش که منکر خدا بود میگفت همه چی تصادفیه، سر رسید دید این همچه کاری همون گردش ستارگان و اینا رو که درست کرده بود اون مکانیک، دید خیلی تعجب کرد، گفت کی درست کرده؟ گفت هیچ کی. نیوتن گفت هیچ کی. همین سرش پایین بودش مطالعه میکرد گفت هیچ کی. گفت میگم اینه کی درست کرده؟ خیلی عالی درست کرده. این کسی که درست کرده باید خیلی دقیق باشه و خلاصه مبتکر خوبی باشه و اینها. گفت نه هیچ کی. گفت مگه متوجه نشدی؟ گفتم اینه کی درست کرده؟ مگه من دیوونم که بگه شما بگی هیچ کی منم قبول کنم؟ واه شما این چیزی مثل اسباب بازیه نمیتونی معتقد بشی که همینجور ساخته شده، ذراتی بوده و به هم خورده و خلاصه تصادفی چیزی شده. وقت شما چطور میتونی این منظومه آسمانی و این همه کرات و کهکشان ها و نمیدونم میلیاردها ستاره و با این همه دقتی که دارن بگه همینجوری همونجا قبول کردین رفیق مخالفه با خدا؟ منظور اینجوری که اصلا قابل انکار خلاصه این مسائل نیست. حالا من ما 70 صفحه‌ای که یادش کردم اگه پیدا کنم اینجا تو همین همه فیشایی که آوردم صبح پیداش کردم یه داشتم صحبت میکردم بر پیدش. حالا خلاصه که اینجا نوشتم و زین راجب همین ان فی خلق السماوات والارض، همین آیه شریفه ان فی خلق السماوات والارض هم ایشون میسن که اینجا میاره. و زین السماء الدنیا به مصابیح، با چراغانی ما آسمان دنیا رو مزین کرد. خیلی زیباست اصلا. همینجا نقل میکنه یه کوری به وسیله معالجات پزشکی اینو تونست مثلا چشمش رو به دست بیاره و بینا بشه و هیچی براش لذت بخشتر از این نبود که به آسمون نگاه کنه، به این کواکب نگاه کنه. مثلا همینجا نقل میکنه آقای آیت‌الله نوری نقل میکنه که آقای امام صدر اسلام که بلند میشد برای نماز شب، مثلا وقتی میخواست وضو بگیره و چشمش به آسمون میفته همین آیه شریفه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف که مستحب هم هست به خونه آدم، اینو میخوند و اینقدر فکر میکرد آقا اصلا مبهوت عالم بالا میشد که از اون میگفتن، یعنی اصلا به نماز شب نمیرسید. گاهی اینجوری میشده. منظور و زنگن سماع دنیا به مسابی فصلت 12. وقت بعد ایشون برای اینکه این تعداد ستارگان و حرکت ستارگان و دوری ستارگان رو خوب مشخص کنه چیزایی میاره از کتاب 1-2-3 بی نهایت، هست که نمیکرد کتابی که بنده در همین رو بده 1-2-3 بی نهایت. اونجا مثلا میگه یک وزیری شطرنج درست کرد برای شاه و تقدیم شاه کرد. شاه گفت باید شما جایزه بهت بدن. جایزه چی بدن؟ گفت هیچی، شما همین 64 تا خونه که داره این شطرنج به اندازه اینا مثلا گندم به من بده. مثلا خونه اول یه گندم بده، خونه دوم دو تا بده، خونه سوم چهار تا بده، دو برابرش کن، خونه پنج چهارم مثلا چهار رو دو برابر کن میشه 8، همینجوری تا 64 خونه ها رو پر کن گندم. این گفت که چیز خیلی ساده ای خواسته، یه کیسه گندم بردید بیاری که مثلا این همین گندمایی که این خواسته در مقابل این شطرنجی که درست کرده بهش بدن. یه کیسه آوردم دیدم مثلا خیلی سریع تموم شد. بعد خلاصه همهش رو نقل میکنه، من دیگه اینجا خلاصه کردم. میگه که محصول گندم جهان در سال 70 میلیارد، 70 میلیارد لیتر، مثل اینکه هر لیتری هم نوشته بود چند تا گندم میشه، 120 هزار گندم، چقدر گندم میشه هر لیتری، یعنی یک کیلو مثلا. بعد گندمی که وزیر خواسته بود محصول 2000 سال تمام جهان است، یعنی 2000 سال باید جهان گندماش جمع کنه تا بشه اینی که این آقای وزیر خواسته. 2000 سال همه جهان گندماش جمع کنن میشه همین 64 تا خونه به این جوری که این آقای وزیر خواسته. یک 64 تا خونه با این گندما پر کنن محصول 2000 سال تمام جهان، محصول گندم جهان 70 میلیارده. این گندمی که وزیر خواسته مساوی با محصول 2000 سال تمام جهان. اینا برای چی نقل میکنه؟ برای اینکه میلیاردهای نوری و اینا که میگن ها روشن بشه که چیه اینا. بعد یه مثال دیگه میزنه، میگه 100 ورق کاغذ بزرگ، نه کاغذ کوچیک، مثلا گلاسوری هم شاید بلاتر از گلاسور. این چی میگه اینا؟ آچار نه، بوی بزرگتر، کار بزرگ، که این کاغذ بزرگ هر ورقش 10000 نقطه جا بگیره، 100 داشته باشه، این آچاری که 120 بداره شاید 100 داشته باشه، در هر سطری هم 100 نقطه بذاره، 100 نقطه داره هر سطری، 100 داشته باشه. اینجا کل این 100 ورق 1,000,000 نقطه میخواد که اگر اینها رو در یه اتاق بزرگی، اینجا اتاق کوچیکه، یه اتاق بزرگی این ورقهایی که نقطه گذاری کردن بچینن به این اتاق خورسه بچسبونن به دیوار، همه این دیوار که پر بشه تازه چقدر اوراق تمام دیوارها 100 ورق، هر ورقی هم 100 هر سطری هم 100 تا نقطه بذارن، این کلش میشه 1,000,000 نقطه تازه، یعنی تمام این اتاق بزرگ نقطه هایی گذاشتن 1,000,000ه، 1,000,000 نقطه. بعد سال نوری چیه؟ سال نوری چقدره؟ هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه میره دیگه، یعنی برای خلاصه ستارگان و کهکشان ها و حرکاتشون و فاصله هاشون نمیشه از این کیلومتری اینجا فرسخ مسخ استفاده کرد، نمیشه به حساب حرکت قطار استفاده کرد یا به حساب حرکت مثلا هواپیما فانتوم اینا، نه به حساب نور. بادم نمیشه حسابش که سرعتشون، نور رو باید، نوری که هر ثانیه 300,000 کیلومتر میره از اینجا تا مشهد، چقدر 1,000 تا شاید مثلا هم باشه، 1,000 خورده ای فرض کن، حالا این راه هم که باز شده اگه که امسال چیه شاید مثلا همین حوزه باشه 1,000 بشه، 1,000 کیلومتر، 300,000 کیلومتر هر ثانیه میره. اون وقت ایشون میگه سال نوری چقدر میشه؟ حالا مثلا بگیم فلان ستاره میلیون ها سال نوری ما فاصله داره، یعنی چی؟ میگه سال نوری 9000 و سال نوری چقدر میشه؟ 9,467,400,000,000 کیلومتر را میره، 9,467,400,000 کیلومتر. بعد میگه کهکشان ما 4500 سال وقت لازم داره تا بهش برسه. بعد میگه کهکشان های دیگه میلیون ها میلیارد ها سال نوری با ما فاصله داره، میلیون ها، من اینو نوشتم که اشتباه نکنم، و میلیارد ها سال نوری کهکش، بله هر کهکشانی چقدر ستاره داره؟ کهکشانی است که 100,000,000 ستاره داره، یک کهکشان 100,000,000,000. شما اگه این آسمان وقتی که هوا روشن باشه و خلاصه آسمون ابری نباشه و نور زیاد نباشه و مثلا شب مهتاب نباشه، چند تا ستاره میتونی بشموری؟ شاید 2000 تا ستاره بیشتر مشخص نباشه. این آسمانی که ما میبینیم 2000 تا ستاره، یادم میاد از قدیم تازگی ندیدم. اما در یک کهکشانی که میگم مثلا مجموعه ستارگانه 100,000,000,000 ستاره است. وقت این ستاره ها اصلا الان خودم که ثابته، در صورتی که اینا با سرعت خیلی فوق‌العاده سرسام‌آوری دارن حرکت میکنن، اما اینقدر دورن که حالا ما نمیفهمیم که اصلا دارن حرکت میکنن، هرچی دور بشی اصلا کمتر آدم میفهمه که داره حرکت میکنه دیگه، ثابت به نظر میاد. میفرمایند که تغییر مکان ستارگان در ظرف صدها و هزاران سال محسوس نیست. تغییرشون در ظرف صدها و هزاران سال اصلا محسوس نیست برای ما. بعد حالا برای اینکه بازم مسئله این تعدادها رو روشن کنه، میگه هر انسانی اتم بدنش چقدره؟ چقدر ما اتم داریم؟ هر انسانی چند تا اتم داره؟ میفرمان 7 میلیارد هر انسانی بدنش اتم داره. 7 میلیارد یعنی یه 7 بذار 27 صفر. پس یه میلیاردی چند صفر داره؟ 9 تا. 3 تا 9 تا میشه 27 تا. 7 میلیارد بدن هر انسان. اون وقت خود همین اتم ها میدونی چقدر عجیب دارن دور هم دیگه، دور مرکز مثلا میچرخن. هم یه اتم مرکز داره دیگه، الکترون داره، پروتون داره که دورش میچرخن، با حرکت عجیبی دارن میچرخن. همین اتم های ما بودش محسوس برای مونی. بعد مثلا میگه این حرکت نیاز به محرک داره، حرکت منظم محرک حکیم میخواد. بعد همین آقای نیوتن 14 سال فکر میکنه تا این مسئله نیرو جاذبه رو چجوری فکر میکنه. اصلا اونقدر فکر میکرد که اصلا حالیش نبود غذا خورده یا نه. یه دفعه مهمون دعوت کرد، مرغ بریان آوردن، مهمون هرچی منتظر شد آقای نیوتن میزبان بیاد و با هم دیگه بخورن، از گشنگی خلاصه دید داره چی میشه، خورد همه مرغ رو، خورد فقط استخوناش موند. وقتی که نیوتن اومد گفت من خیال میکنم که شام نخوردم، اما که خوردم. اینقدر مشغول فکر بودی تو این جاده از دا که اصلا حالیش نبوده خورده نخورده، خوابیده نخوابیده، خیلی هم کم میخوابیده، یک سره فکر میکرد. 14 سال، 25 سالش هم بوده اون موقع. بعد همین قانون جاذبه رو که کشف کرد، مثلا اینجا نوشتم از سوالاتی که بوده، 4 سوال بوده. حافظ این اجرام عظیم کیه؟ چرا میلیاردها ستاره که دارن میچرخند و حرکت میکنن از مسیر خودشون منحرف نمیشن؟ چرا گرد یک دیگر میچرخند؟ چرا مستقیم نمیچرخند؟ چرا اجرام دور یک مرکز میچرخند؟ سرعت متساوی هم ندارن؟ این 4 سوال رو فکر کرد، جواب داد. یکی از نیروی جاذبه استفاده کرد، تأثیر نیرو، ترکیب نیرو، گریز از مرکز. تعادل جاذبه و گریز از مرکز موجب میشه این گردش ستارگان پیدا بشه. تعادل قضیه، تعادل ما بین نیروی جاذبه و نیروی گریز از مرکز موجب میشه که این ستارگان این حالت رو پیدا کنن، گردش کنن. بعد برهان خداشناسی که از نظر نیوتن در صفحه 70 بیان میکنه، میگه حتما خب اینا رو ما حسابش کردیم، ولی کیه که این دقت کافی رو کرده، این اراده محکم رو داشته که جور اینها رو بیافرینه و حرکاتشون رو تنظیم کنه که به این حالت در بیان بیرون؟ این یک علم فوق‌العاده در فوق‌العاده در فوق‌العاده میخواد و یک اراده فوق‌العاده قوی. برهان خداشناسی در نظر آقای نیوتن صفحه 70 بیان کرده، یک منبع آگاه و با اراده لازم است تا جرم ستاره رو و فاصله اونها رو و سرعت سیر اونها رو به طور دقیق محاسبه کنه. بعد میگه کسی که مثلا چشم آدمو میسازه، بینایی آدمو، این میشه از قوانین نور اطلاع نداشته باشه؟ یا کسی که شنوایی برای ما ایجاد میکنه، آیا میشه از قوانین امواج صوتی اطلاع نداشته باشه؟ بعد این آیه شریفه رو ان الله یمسک السماوات و السماوات ان تزولا، اینو در اینجا استفاده میکنه در همین رابطه، آیه شریفه رو ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه عزیز غفور. ما هر شب میخونم اینو، اگه درست خونده باشم خدمت شما اینجوریه تقریبا. اینجا نیاورد اینو، این یه مقداری راجع به اینا. بعد اما اینو همینجا باز آقای مسئله نیوتن و همون رفیقشو اینجا انتی که من تو ذهنم بود براتون توضیح دادم.
260
خلاصش همین بود که خدمت شما هست. بعدم در همین کتابی هست به نام اسلام مجسم، به علمای بزرگ اسلام آیت الله نوری نوشته، اون وقت مقدمش تقریبا 10-20 صفحه از همین مطالب خیلی جالب آورده، چیزای جالبی آورده. مثلا میگه انواع گیاهان زمین 100,000 نوع هست. این کتاب قدیم و جدید هم نداره، ممکنه 30 سال پیش مثلا، اما این الان ممکنه 30 سال پیش فرض کن 100,000 نوع گیاه تشخیص دادن، الان مثلا 200,000 نوع تشخیص داده باشن، ولی 100,000 تا جای محفوظه که 100,000 تا دیگه هم پیدا کردن جدیدن. مثلا ایشون میگه انواع گیاهان زمین 100,000 نوع، ریشه هر نوع عناصر خاص خاک رو میگیره. مثلا شما ملاحظه میکنید 100,000 نوع گیاه از همین خاک، خب این خاک برای همه هست دیگه، هر گیاهی از خاک، هوا، آفتاب، آب. اما چطور میشه مثلا یه گیاه میشه بادوم، یه گیاه میشه مثلا نمیدونم پسته، یه گیاه میشه کرفس، همسایه چجوری میشه؟ مگه همین خاک نیست؟ چه کار میکنه این خاک؟ یا مثلا ایشون یه مثالی میزنه، میگه پیوند که بزنن، فرض کن مثلا هلو رو پیوند گلابی مثلا بهش بزنن، خب این آب و خاک و هوا و آفتاب و اینا که میاد تو شاخه‌ای که پیوند خورده میشه گلابی، اون شاخه‌های دیگه مثلا هلوه. چی کار داری میکنه؟ این شاخه‌ای که شما یه شاخه مثلا 10 سانتی و 20 سانتی مثلا پیوند زدی، این شاخه 20 سانتی چی کار میکنه که این میشه هلو، این میشه مثلا گلابی؟ یه دستگاهی تو همین شاخه هست، لابراتواری هست، آزمایشگاهی هست، دستگاهی هست، ماشینی هست که خلاصه اینجا که آب و خاک و اینا که بیاد میشه چی؟ گلابی. اینه کی درست کرده اینجوری؟ اصلا شگفتی های واقعا فوق‌العاده است که اصلا آدم نمیتونه باور کنه که مثلا بیش بس. خب این همه آیات هم که داره ذکر میکنه، خود خداوند متعال میخواد چی بفرمان؟ آیات نگاه کنید، مطالعه کنید، دقت کنید، همین هست دیگه. حالا من آیات هم براتون میخونم، حالا اینه که اینجا نوشتم بخونم. یا مثلا جانوران، در رابطه با جانوران، اینا لانه خودشونو میشناسن، غذای خاص خودشونو میشناسن، دوست خودشونو تشخیص میدن، دشمن خودشونو تشخیص میدن. خود همین عنکبوت فوق العاده مهندسی قوی داره. این از کجا مهندسی یاد گرفته؟ کی بهش یاد داده این مثلا فرض کن چیزا رو درست بکنه؟ یا مثلا بدن انسان، بدن حیوان، اینا همه از سلوله، اما چطور شده مثلا یک سلول یه جا میشه گوشت، یه جا میشه چشم، یه جا میشه معده، یه جا میشه خون، همش سلول، چجوریه قضیه؟ مثلا بگه یه قطره آب میلیاردها اتم داره، در هر اتمی دوره که میگرده هر ثانیه هزاران کیلومتر بدون انحراف داره حرکت میکنه. یک میلیمتر اتم، میلی اتم اکسیژن در هر دقیقه 100 عدد دیگه. من این رو خیلی خلاصه نوشتم، کاغذم همراه نبودم، یه کاغذ کوچولو، حالا این دفعه که رفتم کاغذ برده بودم مفصل نوشتم، ولی اینا رو دیگه بله. مثلا میگه قطر متوسط یک اتم یک ده میلیونم میلیمتره. میگه مثلا ما الان چقدر گفتم اتم داریم؟ 7 میلیارد هر انسانی گفتم اتم داریم. این اتم خودش چقدره؟ قطر متوسط هر اتم 1/10 میلیونم میلیمتره. حالا بیشتر خواستی شما انشالله همون کتاب اسلام مجسم، خیلی جالب، 10-20 صفحه اولش آورده، جلد اولش بود تو اینجا، شاید جلد دیگه‌اش هم باشه من نمیدونم. نه اینجا نداشته جلد دیگه‌اش. اصلا خودش هم کتابش هم کتاب جالبیه، راجع به احوال بزرگانه، علمای بزرگ، خیلی عالی، چیزای نکته‌ای خیلی جالبی نوشته. اینم مقدمه‌اش نوشته، خواستین ان شاءالله مراجعه کنین. حالا امروز ما بله اف لا شک کن فاطر السماوات و الارض، من دیگه نوشتم که اون دفعه یادم رفت بیارم، این دفعه آوردم. ولی اینجوری که ما میخونیم خلاصه میترسم که شما کتاب بی سنگینی بیارید و ممکن یه خطش رو بخونیم برای شما یه قدر چی باشه که خود از خودش بخونیم. خب این دفعه اف لا شک کن اول بخونیم. این تفسیر 352 یه مقدار کوتاهی خوندیم، بقیه همشو بخونم. کفار علت در رابطه همین آیه شریفه قالت رسولم اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. کفار علت مخالفت خود را شک عنوان کردن. چرا مخالفت رو پیامبر میکنن؟ برای اینکه شک ده. چه شک در توحید ربوبیت و چه شک در اصل رساله. یعنی این ربوبیت رو قبول نمی کردن که الله واحد، رب واحده، و همچنین نبوت پیغمبر هم قبول نمی کردن، شک داشت. و آیه به هر دو پاسخ می دهد. همونطور که بارها گفته شد مشرکین به توحید خالق معتقد بودند و همه هستی را مخلوق خدا می دانستن. اما توحید رب را قبول نداشت و می گفتن که هستی را خدایان متعددی اداره می کنه که باید اونها را پرستید. اما قرآن خلقت و تدبیر را از هم جدا نمی کنه و تدبیر را نیز همون خلقت دانسته و همه را کار خدا می دونه. یعنی مثلا خداوند می خواهد ما را تدبیر کنه، ربوبیت کنه، چیکار می کنه؟ ما را اداره می خواهد بکنه انسان دیگه، انسان را می خواهد اداره کنه، چیکار می کنه؟ غیر از اینه که مثلا فرض کن آسمان براش می آفرینه، زمین می آفرینه، خورشید می آفرینه، ماه می آفرینه، وجود خودش رو میآفرینه، گیاه میآفرینه، آب و هوا و همه چی در اختیار سخر علیکم ما فی السماوات و الارض. تدبیر چیه؟ خب تدبیر اینه که اون چی شما نیاز در بقا داری بهت بده دیگه. اون چی در حیات به محتاجی در اختیار شما بگذاره. این چجوری میذاره؟ به اینکه هر چی لازمه برات خلق میکنه دیگه. خودت هم جوری خلق میکنه که هماهنگ با این نظامی که در زندگی میکنی باشی. دیگه تدبیری که دیگه میکنی یعنی چی؟ پس همونی که خلق کرده جدایی از تدبیر نمیشه. پس خلقت از ربوبیت جدا نمیشه. نمیشه بگی خالق یکی، رب مثلا متعدد. خب همون خالق همه چی اون چه نیاز داشتی در اختیار شما بوده و همه را کار خدا میدونه. رسولان برای اثبات توحید ربوبیت فاطر بودن خدا را دلیل میآورند. آیا در وجود خدایی که آفرینده فاطر یعنی چی؟ یعنی شکافنده عدم. ما نبودیم، عدم رو شکاف و ما رو به وجود آورد. عدم که چیزی نیستش که، یعنی شما نبودی بودت که خلاصه. و همچنین اون که شما نیاز داری فاطر سماوات و الارض و اون که در آسمان و زمینه، هر جا سماوات و الارض که بینهما هست. خب اونی که فاطر هم هست یعنی خالق هم هست یعنی موجد هم هست کیه؟ مگه غیر خدا؟ شما که قبول داری غیر خدا نیست. و غیر خدا نمیتونه غیر خدای واحد هم نمیشه باشه. و الا لو کان فی معالهتون الا الله لفسدتا. دو تا خدا اصلا اگه باشه مرکب میشه. برهان فرجه. بالاخره جهت مشترک این دو تا خدا دارن. که چیه؟ هر دو واجب الوجود به ذاته. چون دو تان باید یک بچه امتیازی هم داشته باشن. اون بچه امتیازش هم یه چیز موجودی باشه. عدم که نمیتونه بچه امتیاز باشه. این داره، این هم دوتا خداست مثلا. این دوتا خدا دوتا واجب الوجود. خب چون دوتا هستن باید یه مابل امتیاز داشته باشه، یه مابل اشتراک داشته باشه. پس میشه مرکب. مرکب که شده خدا نه محتاج میشه، ممکن میشه، خدا نه واجب الوجود نمیشه که. و گذشته از این دوتا خدا اگه باشن، این دوتا خدا چون دوتا هستند هر کدوم یک اقتضایی دارن. سنخیت باید ما بین علت و معلول باشه. خب این خدا که جدای از اون خداست، پس اون چه هم که می آفرینه باید جدای از این باشه. پس آفرینش اینها، آفریننده ها، چیزی که اینا می آفرینن، آفریده شده اینا اصلا با همدیگه هماهنگ ندارن. در صورتی که ما می‌بینیم همه چی با هم هماهنگ، همه عالم با هم هماهنگ. حالا اینو بیشتر توضیحات شاید بعداً بیاد ان شاء الله. این مختصری بود که تو لو کانفی ما آلت الا الله لفتتا و اذن لذهب کل اله به ما خلق ولا علا بعضهم علا بعض، تقریبا خلاصش این بود که به شما عرض کردم. نمیشه نبذی، مثلا شما میشه فرض بفرمایید که این تاریکی موجب روشنه اینجا بشه. سنخیت یعنی این، نه اینکه سنخیت به این معنی است که مثلا خدا و خالق و مخلوق با هم دیگه مشترکن، شباهت دارن. سنخیت یعنی تناسب داشته باشن. هر چیزی علت هر چیزی نمیشه باشه. مثلا شما اینجا گشنته، صندلی بخوری، سنخیت داره صندلی مثلا پس با سیری شما، باید علتی باشه برای سیری شما که مناسب با سیری شما باشه. مثلا شما نیاز به روشنایی داری، نیاز به آب داری، میشه از هر علتی استفاده کنی برای رفع تشنگی؟ سنخیت یعنی این، نه که سنخیت یعنی مثلا تشابه ما بین خالق و مخلوق. هیچ گونه تشابهی نیست. یعنی خدا اگه میخواد علت این جهان باشه، باید خود چیزی باشه که بتونه این جهان رو بیافرینه. سنخیت میخواد دیگه. آدم رو نمیخواد بیافرینه، اراده خدا به عدم اراده خدا به شی تعلق میگیره. عدم لا شی. مثلا میگن آیا اگه خدا قادر علی کل شی هست، خدا نمیتونه مثلا کره زمینی توی تخم مرغ جا بده که نه زمین کوچیک بشه نه تخم مرغ؟ خب این جواب منطقیش چیه؟ جواب همین جوریش که مثلا کسی عوام پسند باشه، خب میگیم شما تو چشت مثلا بزرگتر از زمینم هست، همه آسمان ها و زمین ها همه تو چشت هست، کوچیک هم. اما این جواب منطقی عقلانی درست داری نیست، این جواب قانع کننده عوام الناس که ائمه علیه السلام کسی که مثلا می اومد گاهی نمی فهمید چیز دیگه، همین رو بهش جواب می داد، چیز دیگه حالیش نمی شد. اما یکی دیگه اومد حالیش می شد، فهمود بلذی سألته لایکون، خدا قدرت داره، اما خدا شی رو قدرت داره که به وجود بیاره. این لا شی رو که چیزی نیستن که وجود ممکنات به وجود میاره، نه محالات و ممتنعات، اصلا لا شیء اند. قدرت هم به شیء و اشیاء تعلق میگیره، به لا شیء که تعلق نمیگیره. واضح فهمیدی؟ پس آدم رو خدا نمیآفرینه، آدم که لا شیء هستن. خداوند متعال قدرتش به ممکنات تعلق میگیره. آدم هم یه موقع ممتنع الوجود قدرتش تعلق، یه موقع ممکن الوجود بهش تعلق میگیره. آدم که میگیم، نه این که مثلا فرض کن آدم یه چیزی که خود این آدم اومد وجود کرد، منظور دیگه زیق خناقه، یعنی نبودیم ما رو بود کرد خلاصه، نه این که آدم رو اومد مثلا وجود بهش داد یا آدم رو شکافت. خب تعبیر بخوام حرف بزنیم با هم دیگه، خب بالاخره تعبیر دیگه نداریم، ما هستیم همین تعبیرات دیگه. یعنی این تعبیرات و الفاظی که برای ما درست کردن واضح این لغت، حالا هر کی بوده واضح لغت، اینو برای چی درست کردن؟ برای امور مادی درست کردن دیگه، برای مسائل معنوی و فلسفی که درست نکردن که. مثلا برای مسائل اخروی که این الفاظ نساختن، برای مسائل دنیوی. وقت ما میام همین مسائل، همین الفاظی که برای دنیا و مادیاته، برای معنویات استفاده میکنیم، تجرید میکنیم. آماده مثلا چراغ، این چراغ مثلا العلم و نورون، این نور برای چی درست کردن؟ نور برای همین چراغا درست کردن، خورشید و اینا. اما اون نور علم چه نوریه؟ اونم مثل همینا. یا مثلا فرض کن میزان در قیامت، خب میزان برای چیه؟ اینی که حالا اینجا اومده میزان برای چی بوده؟ ترازو. ترازو هم که همیشه یه جور نبوده که، یه موقع قپان بوده، یه موقع دوتا مثلا کفه بوده، الان مثلا فرض کن ترازو اما همه ترازوه، چون خاصیت ترازو و میزان بودن رو داره، اون خاصیتش رو باید مخلصه. مزید الفاظی که هست چاره ای نداریم، با همین الفاظ مادی متوباید بفهمیم که این الفاظ مادی رو در مجردات به کار میانیم چجوری بشه. اما قرآن خلقت و تدبیر رو از هم جدا نمی کند و تدبیر رو نیز همون خلقت دانسته و همه را کار خدا می داند. رسولان برای اثبات توحید ربوبیت فاطر بودن خدا را دلیل می آورند. آیا در وجود خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین است شکی است؟ عقل سالم می فهمد که هر یک از موجودات قائم به ذات خدایند. چون اگر قائم به خود بودند دستخوش دگرگونی نمی شدند. اگر من از خودم بود که همیشه سالم و سرحال و جوان و بهترین حالت داشتم. ما خودم نیست هستم اینا. یه موقع 65 سالمه نمیتونم پلا بیام بالا. یه موقع جوانم میدونم از کو میرم بالا. من اگه مال خودم بود که اینجور نبود که. خودم از دست نمیدادم. کس دیگه من داده؟ چون اگر قایمه به خود بودن دستخوش دگرگونی نمیشدن. پس همه موجودات و آثار و صفات اونا از خداست. و او خالق و مالک تمام اونهاست. وقتی او خالق است پس اونها رو برای هدف آفریده، لذا اونها رو در مسیر همون هدف تدبیر میکند و به همین دلیل، اینم دلیل چیه؟ نبوته. ما حالا تا اینجا دلیل فقط اثبات اصل خدا رو میخواستیم و توحید ربوبی، این دیگه بقیهش نبوته که از جای خوش میاد. نبوت هم همینجا عرض کردم که همه اینا رو میشه در ازش نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت قشنگ آدم مستدل و منطقی برهانی همه اصول دین رو بیان کنه. لازم اینه که ما میبینید اینا رو اصلا، یه بیان خیلی خوبی آقای جوادی انصافا، آقا من هر چی گوش میکنم میبینم مثلا امروز راجع به امر معروف بگم، این چیکار به مثلا افکار بعضی از غربگراها و نمیدونم سکولارا و اینها داره که آدم بگه نعوذ بالله مثلا ایشون با اونا. من خیلی قشنگ مسئله امر معروف مطرح میکرد، میگو اصلا ما در مسائل منکر باید به وجوه مکفره برخورد کنیم، یعنی با حالت عصبانیت. اون مسئله قلبی که باید ناراحت باشیم، چون اصلا کار قلب بین ما و خداست، تو مردم اثری نداره که. ما اگه بخوام امر به معروف کنیم که مردم رو خلاصه باداره به خوبی ها کنیم، از بدی ها دور کنیم، این امر حد اقل امر ولو وجوه مکفر است. یعنی اگه گناه دیدی روی خوش نشون نده به کسی. میفهمید وقتی که مثلا یه نفر گناهکار بود، آدم منحرفی بود، آدم بدکاری بود، مثلا هر کی بهش بد نگاه کرد از بدیش دست برمی‌داره. چقدر جالب که همینجوری الان داره، هم صبح ساعت 6 میذاره هم شب ساعت 9 و نیم میذاره. اگه کسی گوش کنه خب انصافا اصلا مملکت به طور کلی عوض میشه. از اون ایشون مثلا میفرمود که این مسئله فلسفی و مفاهیم و استدلال و کلام و اینها، اینا ایمان برای آدم نمیاره، اینا مفاهیمه، اینا فقط ما میتونیم در مقابل این اتاقهای فکر و اشکالات و شبه تراشی ها در مقابلشون بیستیم جواب بدیم، پاسخگو باشیم. اما اگه آرامش دل میخوای، نفس مطمئن نمیخوای، باید باید نماز شب بخون. اینم یک بیانیه که دو سه روز پیش شاید مثلا فرموده بود. خیلی جالبه ها، این خوش فیلسوفه، متکلمه، مفسره، فقیه، قشنگ میگه اگه ایمان رو بخوای، ایمان اینا رو ما میخونیم که عقل. دو فرمایشات خانم از زهرام تو همین خطبه هست که اینها برای اینکه عقل ما روشن بشه و بتونیم پاسخگو باشیم، عقلمون رو قانع کنیم. اما اگه دلمون رو بخوام قانع کنیم، اون یک خلاصه ارتباطات دیگه میخواد. این فقط برای اینکه بتونیم ما پاسخگو باشیم و شیطون ما رو اذیت نکنه، بگه استدلال نیست، منطق نیست، برهان نیست. قشنگ. اما اگه اون نفس مطمئنه، یا اگه تا نفس مطمئنه ارجع الی ربک راضیتا مرضیه بخواد، اون نماز شب بخواد، اون عبادت میخواد، اون بندگی میخواد، همون کاری که از زهرا میکرد، که اینقدر عبادت میکرد که پای مبارکش برام میکرد، از شب تا صبح چه بسا کفر مولا امیرالمومنین بود. حضرت امیرالمومنین هزار رکعت اگه نماز میخوند، ایشون چند رکعت میخوند؟ در همون سنینش، تا وقتی که خب اون حالاتای دیگه، این چند روزه که 75 روزه که دیگه حسابی همه قواش از دست داد. منظور اینها رو اگه ما بخوام خلاصه، این استدلال قرآن خیلی عالیه انصافا، ادله قرآنی ها از هر دلیل فلسفی علامه طباطبایی میفهمید، گفتن علامه طباطبایی میفهمید که ما همه برای این فلسفی قرآن میتونیم استفاده کنیم. خیلی بهترین اگه برهان میخواد در خدمت قرآن باشه، در خدمت اهل بیت باشه. متو این استاد میخواد خدمت اهل بیت و قرآن بودن، شما الان برید مطالعه کنید خیلی عالی نمیشه. باید کسی باشه چندین سال و سال کار کرده باشه، فلسفه دیده باشه، کلام دیده باشه، مطالعه کرده باشه حسابی، تو بتونی اون وقت قرآنی که بیان کنه میدونی قوی ترین برهانه تو قرآنه، قوی ترین ادله توی روایاته. مطالعه روایت شما یه موقع میخونی مثلا سوال میکنی که مگه خدا قدرت کامل نداره و کل شیء قدیر نیست الان کل شیء، پس چرا نمیشه مثلا زمین رو توی تخم مرغ بذاره؟ خب اینو نمیتونی جواب بدی. یه جا مثلا شما روایت میخونیم میفرماید تو چشم شما مثلا همین بزرگترش هم اومده، وقت بعد میگی یعنی این چیز، اما قوی ترش هم جای دیگه اومده، برای کسی که نیاز به استدلال قوی تر داره. مثلا یکی میاد آقا امام صادق میگه توحید چیه، آقا سوره قل هو الله رو میخونه، یکی دیگه میاد مثلا حسابی براش عمیق ترین مسئله توحید توضیح میده. لذا باید کسی باشه که اینا رو همه رو دیده باشه تا ببینه شما چی میخوای. امام صادق انا معاشر الانبیاء عمرنا نکلم الناس الا قد عقولهم، هر کی میومد نیست با چی، با هشام ابن سالم یه جوری حرف میزد، با هشام ابن حکم یه جوری حرف میزد، با بعضی دیگه جور دیگه حرف میزد، هر کی مطابق فهم خودش حرف میزد. لذا این همه اومده تو روایات ما نمیتونیم، ولی باید استاد باشه تا ببینه شما کدوم روایت به دردت میخوره باید بیان کنه. واضح فهمیدی؟ منظور قوی ترینش خوب. اما اینا همه عبادت و بندگی و ترک گناه و تقوا میخواد تا اون آرامش خاطر و اون ایمانه رو پیدا کنه، ولی ممکنه شما بزرگترین فیلسوف هم بشی ولی آرامش نداری، اون ایمان قلبی رو نداری، اون ایمان سلمان رو نداری. ایمان سلمان بخوای هم باید اهل تعقل بشی، مثل ابوذر کان اکثر عبادتی عبادت عبیزه التفکر، و هم اهل عبادت و بندگی و خلاصه خضوع و تقوا باشی تا اون اعتقاد کامل و ایمان کامل برات پیدا بشه. خب اینجا دیگه شروع میکنه بحث نبوت رو مطرح میکنه که خودتون ملاحظه بفرمایید. حالا ما فعلا بحث توحیدی ها رو میشون میخونیم، این آیه شریفه بعدم بخونیم به خودی بیشتر، بلکه امروز یه رو بگیم ایش بیشتر وقت نداریم، یه ساعت میشه خودش. فصلون ان فی الافاق والانفس و ما خلق الله من شیء، در آفاق آسمان ها که برای یه قدرش بود، والانفس خودمون، و ما خلق الله من شیء، هرچی خدا آفریده، هرچی خدا آفریده. مثلا همین بحثایی که راجع به جانوران تو همین کتاب که هفته آفرینش، فقط بحث گیاهان نیست، خیلی بحثو هست، من براتون فهرستشو میگم ببینید چه مسائلی هست. مثلا بحث گیاهان، اسرار سلسله گیاهان رو بررسی میکنه، تو از توحید مفضل هم خیلی استفاده میکنه، یعنی همین رو که میاد خیلی جالبه ها، یه توحید مفضل رو بخوای خوب بفهمی باید همین کتابا رو کنارش داشته باشی شما، که قشنگ آقا امام صادق که توضیح میده با مسائل روز، شما اونجا مقدار که اون مقدار که اون موقع میشده فرموده که چه بحث و مطالبی فرموده که حالا تازه دارن میفهمن، تو همین با علوم جدید تازه دارن میفهمن اونجا. اینجا خیلی جالب خالص هم توحید مفضل هم بارها شده که ایشون ذکر میکنه قشنگ مطالبو میاره، آیاتو میاره. باز گیاهان به ما درس توحید مثلا میدن، اینجا استفاده های توحیدی میکنه. درسی که یک شکوفه زیبا ما میده، نقش میوه ها و سبزی ها در تامین مواد زندگی، اینا رو توضیح میده، ویتامین ها رو مثلا بررسی میکنه، فواید طبی گیاهان، ساختمان استرامیز میوه ها، که من خلاصه هاشم اینجا در ذهن گفتم بعضیش اونه که دو ذهنم بود، یا حواس حیوانات مثلا ماهی ها رو بررسی میکنه، مثلا یه ماهی هستش که فر بفرمایید وقتی میخواد تخریزی کنه ها، هزار صدها فرسخ گاهی میره توی رودخونه ای اونجا تخریزی میکنه، این اومده اصلا نمیدونست کجاست، میدونه حالا با چه حسی میفهمه که مثلا باید بره فلان رودخونه، حتما مثلا مار ماهی باید به اونجا تخریزی کنه بعد بیاد. اینا رو قشنگ اینجا توضیح میده، مثلا حس جهت یابی. حالا من یک 121 از جمله مسائلی که توجه دانشمندان زیستشناس رو به خود جلب کرده و هنوز هم آزمایش‌های دقیق به حل این موضوع قامز علمی موفق نشده، موضوع جهت‌یابی. نوعی از حیوانات است، نوعی موضوع جهت‌یابی نوعی از حیوانات است. تجربیات مکرر نشان داده که اغلب جانوران از فاصله‌های زیاد راه خانه خود را پیدا می‌کنند معروف است که اگر گربه را فرسخ‌ها از مکانش دور کنند باز به جای خود برمی‌گردد. شگفت انگیزتر مهاجرت پرندگان از کشوری به کشور دیگر است. چلچله در فصل زمستان به قشلاق می‌رود، از جزایر بریتانیا و کشورهای اروپا به جنوب آفریقا هجرت نموده، زمستان را در آنجا به سر می‌برد و چون تلیه بهار آشکار می‌گردد به خانه خود برگشته به مرمت و تعمیر آن می‌پردازد. مثلا راجع به جهتیابی ماهی آزاد، ماهی آزاد برای تخم‌ریزی از دریا به رودخانه می‌آید و تخم خود را در قعر رودخانه می‌ریزد. بچه‌های اون پس از اون که از تخم درآمدند تا 2 سال در رودخانه می‌مانند، سپس به طرف دریا روان نمی‌شوند. مدت 2 سال یا بیشتر در دریا مانده تغذیه و رشد می‌کنند و چون موقع تخم‌ریزی اونها نزدیک می‌شود به طرف رودخانه سرازیر می‌شوند و برخلاف جریان آب روان شده با سعی و تلاش بسیاری و همون رودخانه‌ای که در اون به دنیا آمدند و بزرگ شدند برمی‌گردند و به رودخانه دیگری که ممکن است در مراجعت از دریا برخورد کنند وارد نمی‌شوند. هرگاه ماهی آزادی را از مسیر خود منحرف ساخته در نهری غیر از اون که موطن آن است بیاندازند، خود اون این اشتباه را درک می‌کند و با جریان آب برمی‌گردد. در صورت لزوم گاهی علیه جریان آب شنا کرده خود را به نهر اصلی خیش می‌رساند. مار ماهی. شگفت‌آورتر از موضوع ماهی آزاد موضوع مار ماهی است. این حیوان عجیب همین که به مرحله رشد رسید در هر نقطه عالم باشه در رودخانه‌ای که در اون سکنا دارد گذشته خود را به اقیانوس می‌رساند و چون به حوالی جزایر هند غربی رسید تخم می‌ریزد و پس از اون می‌میرد، در حالی که مسافت این راه بیش از 1000 فرسنگ می‌باشد. گفتم 1000 فرسنگ. ماهی‌هایی که از اون تخم‌ها بیرون می‌آیند پس از اینکه رشد نموده و به سرحد جوانی رسیدن شروع به راهپیمایی می‌کنند و پس از 3 سال راهپیمایی و مسافرت به مسکن مادران خود می‌رسند. یعنی بچه های نوزاد مار ماهی که انگام تولد از هیچ جای عالم خبری ندارند و فقط خود را در آغوش آبهای متراکم دریا می‌بینند، به قصد رجوع به موطن اصلی خود شروع به مسافرت می‌کنند و پس از عبور از دریاهای بی‌پایان و غلبه بر طوفان‌ها و امواج جزر و مدها دوباره به همون رودخانه و نقطه‌ای که والدین اونها از اونجا آمده‌اند برمی‌گردند، به طوری که همه نهرها و دریاچه‌های جهان پر از مارماهی است و این مارماهی‌ها نیز پس از اون که در مسکن اصلی مادران خود زندگی خیش را به انجام می‌رسانند، همین قد که هنگام تخم‌ریزی اونها که مقارن با مرگ اونهاست نزدیک می‌شود، باز به حوالی جزایر هند غربی برمی‌گردند و این دور تسلسل اینجوری ادامه داره، نه اون دور تسلسل محال، دور که میرن و میان خلاصه میرن این کارشو انجام میده. کبوتر نامرسان و جهتیابی و امثال زاله. موضوع اینجا مسئله دیگه هم غیر از مسئله حیوانات رو مطرح میکنه. حشره نوشبخش که همین زنبور عسل توضیح میده، مورچه رو توضیح میده، نمیدونم موریانه رو توضیح میده. خلاصه مطالب فوق العاده عجیبی آدم برخورد میکنه. و ما خلق الله من شيء لآيات مبينات و دلائل واضحات على وجوده سبحانه و وحدته و الهیته. اینا همه هم دال بر وجود حق تعالی است، اینا مسلم روشن، و هم وحدت خدا و هم الوهیت پروردگار و سایر صفات علم قدرت. این از برهان نص خیلی خوب میشه استفاده کرد راجع به علم و قدرت. مسئله البته اثبات ثانی خب باید در کنار برهان نز برهان امکان وجود هم باشه، حالا یا امکان فقری یا امکان ماهوی. فقری باشه قوی تر. تنها خود برهان نز، برهان نز مثلا میگه که نازمی داره، اما اون نازم واجب بر وجوده یا نه، این برهان امکان وجود میخواه. اینا باید کمک هم دیگه میاد. و سایر و صفاتی من وجوه مختلفه و طرق شد بقید وقعت الاشاره الى نبز من ها فی القرآن المجید. به بعضی از اینا که اینجا مثلا میگه وحدت الوهیت، اینا همه رو در قرآن این آیات هم که ذکر میده فقط برای اثبات وجود نیست، اون بالا نمیشه وجود تعالی، اما اینجا میفرماین که برای همه اینها هست، هم وحدت خدا، الوهیت خدا، هم وجود خدا، همه اینو میشه استفاده کرد. لتنبیه و الارشاد منها قوله تعالی فی سوره البقره ان فی خلق السماوات والارض، که همینجا یه مقداری براتون توضیح دادم، و اختلاف لیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتا و بس فیها من کل دابه و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. صفحه 69 سوره مبارکه بقره آیه 164. این کتاب هستی بخش مرحوم آیت الله شهید سید عبدالکریم هاشم نژاد خوبیش اینه که اینا تو همین جلد اول همه اینا رو بررسی کرده، یعنی شما به خلاصه به همین آیات هم گیاهان هم جانوران هم ستارگان به طور مختصر اینجا تو همین جلد بحث شده. خواستید مراجعه میفرمایید انشاءالله، اینا دیگه باید مطالعه کنید. خلاص ما اگه بخوام همه اینا رو بخونیم اجمالاً عقب میمونیم خیلی. حالا فقط من راهنمایی میکنم که خودتون کجاها باید ملاحظه بفرمایید. این کتابای آقای نوری هم اگه پیدا کنید مثلا پیدا میشه الان یا نه، کجا باید گشت؟ انتشارات دفتر تبلیغات همین دانش اصل فضایی دارم که اونجا مقدمه‌اش اون تشکر کرده مثل اونا چاپ کرده، اما من جای دیگه نگاه کردم همون کتابو دیدم مثل کتاب فروشی دیگه چاپ کرده، شاید مثلا اونا دوباره چاپش کرده. شما چی می‌فهمی؟ نه ببینید، نه سلسله نیست، نه اینا راجب اینا چی انسان جالب اومده بررسی که از وقتی استفاده مثلا یه محرم تابستون بهش برخورد کرده این کتاب دانش اصفهانی 200 صفحه است تقریبا، مثل هم قشنگ نمیشه با یه تابستون. چقدر کتاب قشنگ، اگه کارش منظم باشه خیلی عالی، آیات روایات مسائل روز قشنگ شما میتونید از این تابستوناتون از این وقتاتون خیلی قشنگ هم فقهش رو گفته هم اصولش رو گفته هم استاد بوده هم زحمت کشیده هم کارش هم از وقت مونتا برنامه‌ریزی کرده استفاده خوب کرد. شما همه‌تون میتونید علامه طباطبایی بشید، امام خمینی بشید، بالاتر بشید، شیخ انصاری بشید، همه مطابق برنامه‌ریزی و استفاده از وقت و توفیقات بزرگ الهی. حالا اینو ببینید کجا این مثلا این الان که اینجا میشه اینو نوروزخان بازار کاشفی انتشارات برهان چاپ کرده، چاپ نهمش دزه. کی بوده؟ اون موقعی بوده که 8 تومن بوده. 8 تومن یعنی چی؟ حالا 100 تومنی گیر میاد؟ کم گیر میاد. 8 تومن، 80 ریال. مثلا تومن الان هست؟ اون چه سالی بوده؟ اونجا. حالا الان مثلا تلفنش هم نوشته ولی اون کجا حالا اینجا. از اینا بعد گشت و اگه ببینید حالا از بعد زنگی بزنید به دفتر ایشون ببینید این کتاب رو کجا میشه پیدا کرد. بعدم چاپ نهمش اون چاپ نهم بوده. چه سال؟ متأسفانه هیچ سوال مال هم نمی‌نوشتن اون موقع. الان قضیه قشنگ همیشه اینجا هیچ سوالش هم ننوشته مثلا چه سال این چاپ شده. فقط 80 تومن، 8 تومن معلوم میشه که خیلی قبل انقلاب سال. بابا قبل اولای انقلاب تو گرونی نبودی تون داره همین نامد این اوباما و آمریکا و تحریما و اینا داره هی اینا رو میره بالا. بلا چیزی نبود که. خب صورت البقره اینو بخون، وقت داریم آقا 5 دقیقه وقت داریم میرسیم بخونیم. این نفی خلق السماوات رو بخونیم. صفحه چند بود گفتین؟ نه 68 69. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه و تصریف الریاح و سحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. یه آیه که من خوندم گفتم در نماز شب وقتی شب بلند شو کن این نیست. حالا من اون هر شب برم میخونم خودم، اما الان میخوام بگم اون اشتباه خونم. نفی خلق السماوات و الارض و خلاف الليل و النهار الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. حالا دیگه بقیهشون که اشتباه کنم بازم اونه، اما این مشابه اون راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی هایی که برای بهره‌وری مردم در دریا روانند و همچنین آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با اون زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در اون هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و نیز در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده برای گروهی که تعقل می‌کنند واقعا نشانه‌های نشانه هایی گویا وجود داره. و توضیح دلایلی برای یگانگی خدا و رحمت او ارائه می کند. آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و الاخر همگی اموری هستند که محتاج خالق و صانع می باشد. و کسانی که تعقل می کنند به خوبی می فهمند که تمام این مخلوقات در مجموع یک نظام و یک موجودن، اتصال با هم دارن، ارتباط با هم دارن، هماهنگن و یک نظم و تدبیر دائم بر اون حکومت دارد. لذا خالق و اداره کننده اون نیز یکیست. همون بیانی که عرض کردم، لا کان فی ما آلهتون الا الله لفسدت. از طرف دیگر می فهمن انسان برای زندگی کردن، من همین رو یادداشت کردم تو همین فیشا دارم و ادله تو هم المیزان، ادله توحید و اینا رو من یادداشت کردم تو همون بحث شرط تجدیدم خوندم دارم اینا رو. حالا اینجا ان شاء الله باید اینا رو خودم چندین بار اینا رو دیدم، بازم ببینیم کنه. از طرف دیگر میفهمن انسان برای زندگی کردن و رفع نیازهای خود به چیزی غیر از این نظام واحد احتیاج نداره. پس معلوم می شود خدایی که این جهان را آفریده همو انسان را آفریده، هماهنگ با هم. از طرف سوم در می یابند همون خدایی که وسایل سعادت انسان را در این دنیا در اختیارش نهاده، قطعاً وسایل سعادت اخروی او را نیز تأمین کرده. به عبارت دیگر کسی که مدبر و اداره کننده اصل کار است، مدبر عاقبت کار هم هست. به همین دلیل او رحمان و رحیم است. رحیم مربوط به آخرت دیگه، رحمت خاصه بیشتر. رحیم بیشترش مرا آخرت، اینجا کمه. رحیمیت خداوند در اینجا اونجا جلوه فراوانی داره، جاش اینجا نیست اصلا. شاید سوال شود چرا خدا حرکت کشتی ها رو در زمره حوادث طبیعی قرار داده؟ کشتی که آدم میسازه، خدا نساخته که. آیا این به معنای انکار نقش اراده انسان نیست؟ خب یعنی ما خودش نسبت میده خدا، میگه کشتی من ساختم، پس انسان چیکار است؟ میگه نساخته انسان. در پاسخ باید گفت اساس اثبات وجود خدای یگانه در قرآن اثبات علیت و معلولیت در میان تمامی اجزاء عالم و سپس استناد همه به خداست. یعنی سلسله علت‌ها به یک علت غایی ختم می‌شوند که از جنس سلسله علل نیست و از هر جهت به سلسله علل احاطه دارد. ساخته های دست بشر نیز مانند امور طبیعی همه در داخل سلسله های علی هستند. خداست که انسان آفریده که تونسته کشتی به خوبی رو بیافرینه. پس در حقیقت باید گو خدا خالق و کله شعین، یکیشم همین فرقه. کی؟ خدا. این قدرت به انسان داده، فکر به انسان داده، هوش داده، قدرت داده که جسد ساخته. و از هر بعد ساخته های دست بشر نیز مانند امور طبیعی همه داخل در سلسله عللی هستند که مستند به خداست و هیچ فرقی بین اون و امور طبیعی نیست. ان شاء الله اینا رو برید مطالعه بفرمایید که ما اینجا بتونیم تون بیشتر کار کنیم. یک ساعت هم که بیشتر نیستیم که عقاید. اینم اون نکته اینجا عرض کنم خدمتتون، نکته جالبی تازگی شنیدم. همین پنجشنبه گذشته بود مثل که شنیدم یکی از رفقا نقل کرد از مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری، فرزند مؤسس، استاد بزرگواری بوده، خیلی شاگردش بودن از بزرگان. ایشون فرموده بود که اخلاق بدون عقاید چیز بی ربطیه، حق بازی است. اینو تعبیرش دقیقا بوده، یعنی اگه اخلاق میخوای درست کنی عقاید نزا. ایشون شروع کرده بود عقاید میفرمود، هم ماه رمضان قبل از اذان مغرب ایشون یه عقاید قشنگی بود. مادن حسین آیت الله بزرگ مهم بوده، همین کتابا هم بندی کرد رفقا گرفت داد بهش. همین کتابی که آقای نوری معرفی کرده بود دیگر رفقا هم من گرفت، 14 تا کتاب بود، رفت داد خدمت ایشون. ایشون بعد فرمود بود توحید مفضل برای من بخر بیا. توحید مفضل خیلی عالیه. منظور اینا رو انشالله اخلاق منو این خودش لطف پروردگار بود که ما اینجا عقایدم بودم که حالا شرط تجدید گفتیم و مکمل بود که اینم بذاریم که اگه اخلاق بخواد اخلاق باشه باید عقیده محکم بشه. حالا که شما ملازم میفهمید بعد انقلاب همش می اخلاق بگو، حالا کسی اگه آدم خیلی خوبی باشن این اخلاق، اخلاق رو چه پایه؟ اخلاق فقط احساسی بگم حال پیدا کنی این اساس نداره. اگه اخلاق بخواد اخلاق آقای قاضی و امثال آقای قاضی و سازنده و سلمان ساز و حالا کمتر از سلمان بخواد، اصلا اخلاق رو درست کنی باید عقیدهش رو محکم کنی. لذا این مسئله عقیده فوق العاده مهمه. ولی متاسفانه بعد انقلاب هی میان میگن آقا فقط اخلاق عرفان برای چیه؟ این نمیشه. باید اینا عقاید مستدل و منطقی حسابی در کنارش باشه تا اخلاق آدم پایه محکمی داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وعجل فرجهم شكرا لله دو هفته دیگه ما داریم؟ بله. این هفته رو چند 13 همه امروز؟ هفته دیگه میشه چند؟ 22 مثلا. هفته دیگه میشه 27. همین دو هفته دیگه ما داریم. اگه اون 27 بیان میان دیگه. ما میگیم حالا حکی اومدیم. حوزه مثل که 22 میگن تعطیل میکنه. شهریه میدن. شهریه یعنی چی؟
28 هم هست. 27 هم
آها اونا که تو مدارس هست تحت برنامه اونا تا 28 ما هم جزو همون مقدماتی هست. ما که بحثی گذاشته بودیم تهران 250 روز بخونیم شد ماه رمضون فقط شاید 3-4 روز با تعطیل داشتیم. محرم تا سوا عاشورا تقریبا تابستونم دو تعطیل نمی کردیم. مثلا تا تیر بشه تعطیل نمی کردیم. مدتی از تیر میخونیم. شهریورم اول شهریور شاید شروع میکنیم. خواسته 250 روز درس حسابی میکنیم. سال اول 253 روز گفتم.
چه
یک دوره فقه 30 جلدی. 30 جلد فقه